در می 2012 میلادی، پسر 19 ساله به اسم زک سوبیک فیلمی از اجرای خودش در یوتیوب منتشر کرد که تونست مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر بده. زک چند ماه بعد تونست به بزرگترین آرزوش که اجرا توی یکی از بزرگترین سالن‌های شهر بود برسه، اما زمانی که دیگه صداش برای خوندن بیرون نمیومد. سلام، من احمد یارایی ام و اینجا سینمار اولین قسمت از سری پادکست های سینمایی سیماره. ما توی سینمار قراره برای اولین بار در ایران و شاید هم جهان چقدرم خودمون رو تحویل میگیریم، فیلم های سینمایی رو از دیدگاه پزشکی نقد کنیم. مخاطبین اصلی این پادکست یکی دانشجو و فعالین حوزه پزشکی علاقه من به سینما مثل خودم و یکی هم سینماگران که خب برای اینکه بتونن کار بسازن باید تا حدی از علم پزشکی و علم بدن انسان سر در بیارن. البته اینم بگم اگه جز این دوتا دسته نیستین الان نمیخواد بزنین بره ها، یه نمه گوش بکنین شاید تونستین نظرتون رو جلب کنین. خب فیلمی که برای این قسمت انتخاب کردیم فیلم کلاودزه. فیلم کلاود ساخته جاستین بالدونی در ژانر درام موزیکاله که مقدار از داستانش رو هم اول شنیدیم. کلاودز به معنی ابرها داستان واقعی زندگی فردی به اسم زک سوبیکه که بر اساس رمانی نوشته مادرش به اسم پرواز در کمی بالاتر چگونه خدا دعای کوچک مادر را به طرز وسیعی پاسخ داد که چقدرم اسم پرمسما و بلندی داره ساخته شده. همین اولی کار بگم اگه فیلمو ندیدین حتما فیلم اسپویل میشه. واسه همین اگه دوست دارین فیلمو بدون اسپویل ببینید، اول بریم فیلمو ببینید بعد تشریف بیارید ادامه پادکست رو گوش بدید. فیلم با نمای پیاده شدن زک از ماشین شروع میشه. دوربین روی دست ما رو دوتا شی توجه خیلی ویژه میکنه، یکی عصا و یکی هم گیتار. احتمالاً فیلمساز با همین دوتا نماد میخواسته دوتا مسئله مهم زندگی زک، یعنی یکی بیماری و یکی هم موسیقی رو نشون بده. چیزی نمیگذره تا اینکه ما بفهمیم زک مبتلا به یکی از سخت‌ترین بیماری‌های شناخته شده، یعنی سرطان استخوان یا بون کانسره. واسه اینکه نمنمه بتونیم فضا رو به سمت پزشکی ببریم و منو هم از سیمار نندازم بیرون بگن اومد اینجا دنبال چرت و پرت و مسخره بازیای خودت، دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر عطیه بادامچی که توضیحاتی رو درباره بیماری زک بهمون بده.
استوسارکوم یا نوعی کانسر استخوان شایع‌ترین بدخیمی اولیه استخوان در بچه‌ها و نوجوانان هست. این تومور غالباً از متافیز استخوان‌های دراز شروع میشه، یعنی جایی که تکثیر سلول‌های استخوانی توش زیادتره. شایع‌ترین محل اون انتهای پایینی استخوان ران و انتهای بالایی استخوان تیبیا یعنی اطراف مفصل زانو هست و در مردان زیر 30 سال بیشتر دیده میشه. این تومور ممکنه باعث درد استخوانی بشه که به ظاهر ساده باشه و اختصاصی نیست و متاسفانه زیاد باعث نگرانی بیمار به جهت مراجعه به پزشک نمیشه و یا اینکه زمان مراجعه به پزشک میست میشه. اگه به طور خلاصه بخوام علائمش رو توضیح بدم، به شکل درد استخوان یا مفصل و ورم کنار استخوان و شکستگی بدون علت یا بدون ترومای شاخص استخوانی هست. عنوان کانسر یا سرطان اسم وحشتناکی داره و معمولا بیماران از این واژه میترسن و سوال میکنن که چرا این اتفاق افتاده؟ متاسفانه جواب مشخصی ما براش نداریم، ولی احتمال میدیم که جهش‌های ژنتیکی سلول‌های فعال استخوانی به خصوص ژن‌های رتینوبلاستوم و P53 باعث بشن که سلول‌ها تکثیر نابجا و کنترل نشده‌ای داشته باشن و یک توده نچندان متراکم استخوانی رو به وجود بیارن که حتی میتونه به سایر ارگان‌های بدن هم متاستاز یا تهاجم داشته باشه و عملکرد نرمال اونها رو مختل بکنه. حالا علت این جهش ها میتونه ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی، اشعه یونیزان و یا حتی علت های ارثی باشه. برای درمان استئوسارکوم اگه بخوام به صورت خلاصه براتون بگم، اقدامات متعددی انجام میشه. مثلا جراحی برداشتن تومور با حفظ اندام یا حتی قطع اندام، رژیم کیموتراپی و پرتو درمانی. حالا بسته به سن بیمار و عضو درگیر و استیج بیماری تصمیم گیری برای درمان انجام میشه. بیماری استوسارکوم روی کیفیت زندگی مبتلایان تاثیر زیادی میذاره که هم میتونه به علت عوارض خود بیماری باشه و هم عوارض شیوه های درمانی. توموری که متاستاز میده میتونه ریه ها و بافت های اطرافشون رو درگیر کنه و مشکلات مختلفی برای بیمار به وجود بیاره، مثل نوموتراکس، تنگی نفس، مشکلات عملکردی ریه. تومور میتونه به استخوان های دیگه هم متاستاز بده و دوباره بیمار رو تو مسیر جراحی و دردسرهاش بندازه. خود کموتراپی میتونه عوارض متعددی برای بیمار ایجاد کنه، مثلا اینکه باعث تضعیف شنوایی بشه، تأخیر رشد استخوانی بده، باعث مشکلات قلبی، کلیوی، گوارشی، عصبی و حتی ریزش مو برای بیمار بشه. تأثیرات روانی شیمی درمانی شامل مشکلات یادگیری و افت اعتماد به نفس بیمار هست. وقتی که این تغییرات ناخوشایند ظاهریش رو میبینه، مثل ریزش مو و کاشکسی، این حالت ها برای بیمار اتفاق میفته و نقش پزشک در کم کردن تأثیرات جسمی و بالاخص روانی، درمان های حمایتی و اطمینان دادن به بیمار به برگشت پذیری تغییرات ظاهری با بهبودی و قطع درمانه. جراحی اندام و پروتز باعث ناتوانی مریض در راه رفتن و حفظ تعادل میشه که باید جلسات بازتوانی بعد از جراحی و اقدامات حمایتی دارویی به جهت بهبود ضعف تغذیه‌ای و عوارض کموتراپی تجویز بشن.
عموماً تو مواجهه با بیماری سختی مثل سرطان دو تا نگاه غالب به وجود میاد. یکی سرطان رو مصادف با مرگ میدونه و یکی هم سرطان رو یه بیماری درمان پذیر که صرفاً افراد باید توی اون روحیه‌شون رو از دست ندن و بجنگن معنا میکنه. که مشخصاً هیچ کدومم درست نیست. فیلمم با توجه به ماهیت موزیکال و پر جنب و جوشش طبیعتاً خیلی پتانسیل اینو داشته که اسیر جو زرد نگاه دوم بشه. و این اتفاقم افتاده. ما توی فیلم عملاً چیزی از دردهای وحشتناک سرطان رو نمیبینیم. مشخصاً پسر خوشتیپ و خوش قیافه‌ای که صرفاً رو مو و ابرو نداره نمیتونه ربطی به یه بیمار واقعی سرطانی که به احتمال زیاد بعد اکثر باقی عمرش رو روی تخت بیمارستان بگذرونه داشته باشه. بعقیده من مهمترین مشکل فیلمنامه این بوده که فیلمساز اومده تمام ضعف و تحلیل بدنی و تمام لاغر شدن شخصیت رو موکول کرده به 5 دقیقه آخر. و این باعث میشه ما عملاً فضای این که شخصیتمون هر روز داره به مرگ نزدیک‌تر میشه رو از دست بدیم. و وقتی هم که ما فضا رو از دست بدیم عملاً حسی نمیتونیم ایجاد بکنیم. و وقتی هم که حسی نتونیم ایجاد بکنیم هیچ کاری نکردیم. در این بین البته هر جا که پای موسیقی وسط میاد فیلمساز بهتر عمل میکنه. مهمترین استفاده و کارکرد موسیقی توی پروسه درمان سکانس شیمی درمانی و زمانیه که سم داخل بیمارستان شروع به گیتار زدن میکنه.
بچه شما کنسرت رایگان دوست دارین یا نه؟
فقط قضاوت نکنین چون یه جورایی خشنه.
خیلی خب فقط گند نزن.
ممنونه. Dandelions are going to see It's my soul I need to feed Trees stand so tall and bare And here I stand without a care
مورد بعدی که حتما باید درباره‌اش صحبت بکنیم بحث شخصیت پردازی اطرافیان زک و مواجهه اونا با اتفاقاته. اهمیت بحث در اونجاست که از نگاه پزشکی خانواده خب عنصر خیلی مهمی تو پروسه درمان سرطانه. از نگاه سینمایی هم شخصیت فرعی از عناصر مهم فیلمنامه نویسی هن. کتب فیلمنامه نویسی عموما میان دو تا نقش اساسی واسه شخصیت فرعی تعریف میکنن. یکی پیشبرد داستان و یکم آشکار کردن شخصیت اصلی. فیلم ما هم عملاً 6 تا یا 7 تا شخصیت فرعی اصلی داره. چه کلمه‌ای؟ شخصیت فرعی اصلی. کیان، خب یکی پدر، یکی مادر، یکی سمی، دیگه معلمش، ایمی که نامزدش بوده خورده بخوایم سانسورم بکنیم و خب نمی‌رسیم همه رو بخوایم بررسی بکنیم، درباره‌شون صحبت بکنیم، ولی چند تا نکته جالب هست واسه اینکه به دلم نمونه اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. اول اولیش تفاوت دیدگاه ها تو مواجهه با به وجود اومدن همچین بیماری توی یکی از اعضای خانواده است. ما توی فیلم یه شخصیت پدری رو داریم که عملا بیماری فرزندش و حتی مرگ قریب الوقوع اونو پذیرفته و فقط میخواد آخرین آرزوی بچهش رو فراهم بکنه. از اون طرف ولی ما یه شخصیت مادری رو داریم که حاضر واسه زنده نگه داشتن بچهش دست به هر چیزی بزنه، به هر چیزی چنگ بزنه، از خرافات و نمیدونم آبشار شفا دهنده بگیر تا پرسه زدن تو مقالات علمی. و نکته جالبی که واسه خود من وجود داشت این بود که با این حد از تفاوت سطح فکری باز تونستم ماجرا رو هندل بکنن با هم دیگه و این نکته آموزنده و الهام بخشی بود که داخل فیلم وجود داشت. سکانس دیگه‌ای که درباره این شخصیت فرعی خیلی مون توی ذهن من دوست داشتم سکانس ورود شبانه زک به اتاق سمی بود، جایی که عشق نهفته بین اونا فاش میشد و خیلی سکانس جالبی بود. یه سکانس دیگه‌ای هم بود اونم خیلی مون توی ذهن من و اون دیدار آخر زک با خواهرش بود که اسمش یادم نیست، اگه اشتباه نکنم آره اسمش گریس بود، گریس. و یه حالتی اونجا به وجود میومد توی گریز که خیلی جای تأمل داشت، جایی که گریز از یه طرف خب دلش نمیخواست بره پایین و زک رو توی اون وضعیت ببینه، ولی از یه طرف هم میدونست اگه این کارو نکنه شاید دیگه برای هیچ وقت نتونه زک رو ببینه. هر جوری فکر میکنم به احتمال زیاد مهمترین نقطه قوت فیلم پایان بندی اون باشه و مهمترین نقطه قوت پایان بندی هم اون لحظه یه که زک روی استیج به پرسنل اورژانسی که دارن میان ببرنش با دست علامت میده که روی صحنه نیان. توی اون لحظه فیلم به نظر من بدون هیچ گونه اضافه گویی به ما میگه که آقا ما انسان ها شکست پذیریم، اوکی، ولی باید تمام تلاشمون رو برای شکست نخوردن انجام بدیم. و چه جالب و چه حرفه‌ای که توی یه لحظه و توی یه نما اینو به ما میگه. توی نمای بعد زمانی که زک به نفس نفس زدن روی استیج میفته مردم به جای اون شروع به خوندن با آهنگ میکنن و چه چیزی با شکوه تر از این واسه یه خواننده، تازه خواننده‌ای که فقط یه دونه آهنگ داده. در پایان فیلم ما دیالوگی رو میشنویم که در ابتدای فیلممون رو شنیده بودیم، دیالوگی که شاید جوهره و خلاصه فیلم باشه.
دوست دارین یه راز کوچولو رو بدونین؟ بیشتر نوجوانا توی زندگیشون فکر میکنن شکست ناپذیره، نه اینکه شبیه سوپرمن باشن. شکست ناپذیریشون یه جوریه که شما رو به فکر فرو میبره و بعد از دیدن اونا با خودتون فکر میکنین که شاید برای دنبال کردن رویاهاتون فردا روز بهتری باشه، یا مثل اینکه 10 دقیقه وقت دارین تا به جای برسین اما مشخصه که نمیرین.
خب نقد کلی ما درباره فیلم تموم شد، ولی یه کاری که من و بچه‌های سیمار تصمیم گرفتیم انجام بدیم این بود که به فیلم‌ها متناسب با معیارهایی که الان خدمتتون عرض می‌کنم امتیاز بدیم. اولی معیاری که اومدیم تعریف کردیم استفاده از بیماری صحیح متناسب با داستان فیلمه که فیلم کلاوز 4 از 5 گرفته از ما. بعدی انعکاس صحیح پیامدهای بیماریه که 1 از 5 گرفته. بعدی انعکاس صحیح مسیر درمانه که 4 از 5 گرفته. بعدی بار آموزشی و اطلاع رسانی پیرامون بیماریه که 2 از 5 گرفته. آخری هم انعکاس صحیح وظایف و توقعات از کادر درمانه که فیلم کلاوز 4 از 5 گرفته. اگه بخوایم همه رو میانگین بگیریم امتیاز فیلم میشه 3 از 5. شما مگه دوست داشتین میتونین به فیلم امتیاز بدین و بهمون بگید. خب خیلی ممنون از اینکه تا اینجای کار همراهمون بودین. امیدوارم دوست داشته باشین اولین قسمت سینما رو. ما سعی میکنیم هر قسمت هر چقدر میشه و هر چقدر جا داره بهتر بشیم. شما هم سعی کنید با نظراتتون کمک کنید بهمون و همین دیگه. در پایان کار دعوت میکنم بشنوید اولین و آخرین آهنگ زک سوبیک رو به اسم کلاودز، ترانه‌ای که پس از درگذشت زک در جایگاه 1 آیتونز قرار گرفت و بیش از 200 میلیون بار دانلود شد. روح شاد و یادش گرم.
I fell down, down, down into this dark and lonely hole. There was no one there.
had a little bit more time.